عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر فقال من زارها فله الجنة. به مناسبت بحثایی که شنبه ها تو درس داریم به نظرم رسید این بحث و محضر شما مطرح کنیم، چون گاهی مناسباتی درست کردن، مثلا سالگرد ورود مثلا حضرت معصومه به قم، یا یک دو هفته دیگه روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها. از طرفی هم خب ما کنار این سفره هستیم، کنار این نعمت هستیم، اگر توجه نشه، اگر اساتید نگن، اگر غفلت کنیم، خدای نکرده دچار خسران میشیم، خسران مبین. از این جهت من انتخاب کردم لااقل هر چند سال یک باری یه نکته هم راجع به میزبانمون و صاحب خانمون بگیم، و یه جور نشه که اینقدر غافل بشیم که خدای نکرده از این خان نعمت محروم بشیم. از همین روایت شروع کنم که سعد ابن سعد، فکر کنم همون اشعری قمی است، نقل میکنه میگه سألت ابا الحسن الرضا. روایت سندش خیلی عالیه، سندش صدوق نقل میکنه از پدرش، پدر صدوق و محمد ابن موسای متوکل دو نفری، از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از سعد ابن سعد همین اشعری قمی. روایت آقایون هم سند کوتاه است، ده نفر وسط نیستن، تو صحنه نیستن، همم عالی است. حالا البته محمد ابن موسای متوکل محل بحث هست، ولی خب کنارش پدر صدوق هم هست، لذا ما کاری به ابن متوکل هم نداشته باشیم، سند عالی است، سند کوتاه عالی، که میگه سوال کردم ابوالحسن رضا رو راجع به زیارت فاطمه بنت موسی بن جعفر در قم، قاعدتا بعد از رحلت شهادتگونه حضرت بوده که خدمت امام رضا رسیدند و سوال کردند، امام فرمودند منظارها فله الجنه، منظارها فله الجنه. حالا یه جا دیگه داره عارفن به حقها، یا اون روایت امام صادق که فرمودن خدا حرمی داره مکه، رسول خدا حرمی داره مدینه، امیرالمومنین حرمی داره کوفه، و ما اهل بیت حرمی داریم قم. و بعد فرمودن که زنی در اون شهر دفن میشه نامش فاطمه است، هر کس زیارت کند او را وجبت له الجنه. وجبت به معنای وجوب اصطلاحی نیست، یعنی ثبتت، ثبتت له الجنه. بعد میگن امام صادق اینو در زمانی گفتن که هنوز موسی بن جعفر متولد نشده بودند، که بعد بخواد بچه ای ایشون داشته باشه، جز پیشگویی هاست. خب این از نظر فضل و کمال زیارت یک داستانی رو میخوندم عمدن عرض میکنم فضلای کمی حواسمون رو جمع کنیم. این آقای خسروشاهی، سدهادی خسروشاهی که تو قضیه کرونا مرحوم شد، داداشی داره به نام سد احمد خسروشاهی. آست احمد خسروشاهی میگه که من درس هاشیخ میرفتم، هاشیخ عبدالکریم، و خیلی خلاصه اشکال میگرفتم و سر و صدا میکردم و دیگه حالا مثلا مغرور به اشکالات و اینا و اونقدر گرم درس و بحث و اینا که کار دیگه ای نمیرسیدم و انجام نمیدادم. تا یه تابستونی رفتم مشهد، آست احمد خسروشاهی میگه رفتم مشهد، رفتم و دوستی داشتم میرزا حسن مصطفوی، رفتم حجره او، جایی که نداشتیم بریم رفتیم تو حجرش. ایشون هم استقبال کرد که من تو حجرش باشم تابستون. یه شیخ رضایی بود جولیده با لباس مندرس، گفت این تو فیضیه کتاب فروشی داشت شیخ رضا، دیدم اونجا تو اون اتاق، اتاق مصطفوی هستش، رفته مشهد رفته تو اتاق اون. گفت منم تحویلش هم نگرفتم، حالا یه کسی طلبه با لباس مندرس میدونید. و این آقا میرزا حسن مصطفی رفت بیرون کمی میوه بخره، حالا ما رفتیم مهمانش شدیم. و من دیدم این نشسته، منم حوصله‌ام سر میره، حالا برای اینکه اظهار فضلی هم کرده باشم و مثلا امتحانش هم بکنم، یک فرع فقهی مطرح کردم. خب طبیعی بود که شیخ رضا نتونه از پس این فرع فقهی بر بیاد. میگه به من گفت که در دنیا، سید احمد، در دنیا همه علوم، این علوم رسمی نیست که تو اینقدر سرگرمی و دلت گرمه و حالا مثلا غرور برات داشته. بعضی از علوم خواندنی نیست، یافتنی است. میگه دیدم خیلی حرف درشتی داره میزنه، جواب منو که نداده داره منم راهنمایی میکنه. میگه بهش گفتم که مثلا مثل چی؟ بعض علوم یافتنی است، نه بافتنی، و خواندنی. گفت که مثل این که آدم بفهمه شما برای چی اومدی مشهد، چه کار داری؟ میگه بهش گفتم که من برای چی اومدم مشهد؟ همین شیخ رضای جولیده ژنده‌پوش گفت تو برای دوتا حاجت اومدی مشهد و هیچ کدومش هم بهش نمیرسی، امام رضا بهت نمیدن، و دوتا حاجت هم گفت. و من برام خیلی عجیب بود این حاجت که من به کسی نگفته بودم، چطور این داره خبر میده؟ بعد میگه چرا؟ میگه شیخ رضا گفت که متاسفانه دوتا حاجت رو به دست نمیاری مگر آن که رضایت حضرت معصومه که میهمان او هستی، و گاهی ماهی یک بار هم به زیارتش نمیری به دست بیاری. یعنی تو باید بری اول حضرت معصومه رو رضایتش به دست بیاری تا مثلا امام رضا حاجتت رو بدن. آقای خسروشاهی سدهادی میگه داداش ما سد احمد بعد از اون مشهد دیگه اون حالت ها رو گذاشت کنار که هی بره سر درس و هفته درس میرفت، اما هی سر و صدا کنه و اظهار فضلی کنه و اینها، و معاید شد که شبها رو به زیارت حضرت معصومه بره. من این که نقل کردم فضلا کتابی داره آقای خسروشاهی به نام خاندان علم و تقوا، فقاهت و سیاست. معمولا منابعی که نویسنده معتبر، کتابم روشن، آدم باید نقل بکنه، بدآموزی نداشته باشه. از داداشش داره نقل میکنه که سید احمد خسروشاهی. چیزی که میخوام عرض کنم، خب این ثواب عظیم معلومه که آقایون این دو طرف داره، این که انسان زیارت کند چه پاداش عظیمی، و اگر خدای نکرده غفلت کنه سرش گرم بشه، ماه بیاد بره یا هفته بیاد بره و مثلا سری نزنه، این از اون برشم ادبار میاره، از اون برشم بعضی از توفیقاتی از آدم سلب میکنه. انشاءالله کنار این بانوی بزرگ هستیم، بانوی عظیمیست بزرگه، و شاید مثلا فرض کنید این حوزه قم خود اثر تکوینی وجود این بانو باشه در قم. مثلا روال طبیعیش که همینه دیگه، روال طبیعیش همینه، عنایتی که به حوزه هست. مرحوم اسد صدرالدین صدر نقل میکنه، من اینو از دو واسطه بسیار معتبر دارم براتون نقل میکنم، یک واسطه این اسدعلی محقق داماد که میشناسید تو حوزه، و یه واسطه آقای شویریه. میخوام بگم این دو واسطه، ایشون میگه که ما خب یه زمانی اسد ابوالحسن اصفهانی در نجف اجازمونو گرفت. کلن بگم بهتون، اسد ابوالحسن اصفهانی خیلی موافق تشکیل و حوزه قم ظاهرن نبوده، معتقد بوده خب در کنار نجف اگر قم درست بشه شاید او تحت شعاع قرار بگیره، یعنی حسن زن اقتضا میکنه که ما اینجوری مطلب رو بگیم، چون ظاهرن گفته یه دستگاه دیگهی درست نکنیم کنار نجف، ولذا یه اجازه هم که داده بوده به بعضی از علمای قم پس میگیره. خب دست اینا بسته میشه برای شهریه و اینها، از اون منم آقای بروجردی فوت کردن، شهریه ای وجود نداره اگر اشتباه نکنم، یا قبلش آقای عاشق عبدالکریم فوت کرده مال قبلشه، و بله این درسته، ایشون هم شهریه حوزه قم با او بوده، صد سر و دین صد نمیتونه بده. خلاصه میگه یه روز رفتم خیلی ناراحت بودم، بعضی طلبا به مراجعه کردن شکایت کردن، خیلی ناراحت بودم، رفتم حرم، حالا دیگه مثلا بیادبی هم کردم، گفتم که این حوزه اینم طلبا اومدن کنار شما، اگر نمیتونید اداره کنید به برادرتون واگذار کنید، داداشتون امام رضا. میگه آمدم خانه و دیگه به خادمم گفتم در رو به روی هیچ که باز نکن، هیچ، من خسته شدم. میگه گذشت و من گرفتم استراحت کنم، یه دفعه دیدیم یک کسی در میزنه، خادم میره میبینه یک کسی ساکی دستشه، اینا را آقای شوبری هم نقل میکنه تو این جرعه از دریا، من جداگونه از آقای محققم شنیدم. میگه خادم نگاه میکنه یک کسی با یک کلاه بکنم شاپوری بوده چی بوده، حتی احتمال میده مثلا اومده باشه که آقا رو دستگیر کنه مثلا ببره یه همچون چیز. در این حال میگه اجازه بده من برم از آقا اجازه بگیرم، اگر اجازه داد برو تو. میگه رفتم، یعنی خادم میگه رفتم به آقای صد گفتم یک کسی اومده اینجوریه اینجوریه، آدم مشکوکی هم هست، ولی ایشون گفت بگی بیا تو. گفت که آمد تو و نشست و دست ما رو بوسید و صد سر دین میگه احترام کرد و گفت واقعش من داشتم از اصفهان شیراز کجا میرفتم تهران، یه دفعه چشمم به حرم قم افتاد، گفتم برم حساب سالمو بکنم از کجای که من زنده باشم. به راننده گفتم، ظاهرا خیلی مدل بالام بوده، به راننده گفتم برو قم، بریم داخل قم یه نیم ساعتی تو برو زیارت، منم یه کاری دارم، خلاصه اومدم شما رو ببینم وجوهاتمو بدم. گساکشو باز کرد، کیفشو باز کرد، کیفو خالی کرد و رفت. گفت تمام پولایی که بدهکار بودیم 12,000 تومان اون زمان، حالا ببینید چند میلیارد، حالا میشه همه رو دادم و برای یک سال خیالم راحت شد در شهریه طلبه ها و دیگه بعد را افتاد دیگه. اینا رفتم دنبال آقای بروجردی، یا میدونید آقای بروجردی را آوردن قم و حوزه پا گرفت و جان گرفت. و هر حال اینجوریست آقا، عنایت این بانو اینجوریه. انشاءالله که توفیق داشته باشیم، من نباید برای شما بگم، در واقع شماها باید به ما بگید، ولی هم عظمت هم احترام هم زیارت این بانو رو داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید ما مسئله 55 رو تمام کردیم، رسیدیم به 56. آقایون سوالاتی مطرح کردن در مسئله 55. البته بعضیاش انحصار به 55 هم نداره، متعددم هست. من سریع سوالا رو پاسخ بدم. این سوالا رو به هر حال حووی درس حساب نکنید، سوالاتم پاسخ داده بشه کمک به درس میکنه تا بریم سراغ ادامه مسئله 56. یه سوالی کردن، گفتن که در فرضی که بگیم معامله یک طرف باطله یک طرف درسته، آیا باعث نمیشه که مثلا مسمن بشه مجهول المالک؟ چون بای میگه مسمن مال من نیست، فرض اینه که بای بی رو صحیح میدونه، مشتری هم میگه مال من نیست، چون فرض اینه که مشتری باطل میدونه، خب این میشه مجهول المالک بلا مالک. از طرفی ظلم به مشتریه که سمن دارن از دستش میگیرن، از طرفی مسمنو بهش نمیدن چون معتقده که مسمن مال اون نیست طبق تقلید. خب اون فاضلی که این سوالو کردن من جواب دادم، حالا چون ممکنه به شما میگفتم فکر میکردید اشکال وارده، عرض کردم ببینید جواز همه نوع تصرف برای مشتری در مسمن هست، چون فرض این است که بر اساس رضایت این معامله واقع شده و بایه با رضایت ضمن معامله این جنس رو در اختیار مشتری گذاشته. ولا یجوز تصرف در مال غیر الا به اذنه، اینجا اذن هست، اینجا اذن هست، نمیتوننم بگه من اذن نمیدم، چون فوراً میگن رو مذهب خودت مسمن مال تو نیست مال مشتریه. به هر حال این اشکال دیگه وارد نیست با اون توضیحاتی که ما دادیم. سوال دیگری کردن، دوست دارم دقت کنید چون این سوال مطرح نشد. ببینید ما گفتیم مسئله 55 نه آیه داره نه روایت، داریم رو قاعده میگیم که از طرف بایه بی صحیحه، از طرف مشتری بی باطله. گفتن این آیا شما دارید از عقل عملی استفاده می کنید؟ جواب اینه که بله، اینجا استفاده از عقل، اما نه عقل استقلالی سندی، بلکه عقلی که بهش میگیم عقل ابزاری، عقلی که قواعد کنار هم میذاره. میگه بایه فروخته و طبق اعتقاد خودش مسمنو باید تحویل مشتری بده و ثمنو از مشتری بگیره، اینا رو همه عقل میگه، یعنی رو موازی میریم جلو. و ما وقتی که بایعمون طبق موازینی که خودش معتقده بیع انجام داده، نمیتونیم بگیم حق تصرف در مبین در ثمن نداری و بیع تو باطله. اینجور جاها استفاده از عقل ابزاریه. حالا اگر متوجه شدید که چه بهتر، اگه نه دیگه با توصیه کنم یه دور فقه و عقل خوانده بشه. خوانده بشه این مسائل در اونجا حل شده است. مطلب دیگری که یکی از آقایون گفتن سید فرموده عقل متقوم به طرفینه، یادتونه فرمود لعنه متقومون به طرفین، هم لغت اینو میگه هم عرف اینو میگه. پس این استدلال مشکلش چیه؟ من باید عرض کنم تعجب میشه. ببینید ما که نمیگیم عقل متقون به طرفین نیست، این استفادهی که سید میخواد از این عبارت بکنه درست نیست. دوستمون خیال کردن ما میخوایم با سید بحث کنیم، مناقشه کنیم که عقل متقون به طرفین نیست، بعدم گفتن لغت میگه هست، عرف میگه هست. این که معلومه که لغت و عرف میگن هست، درست هم میگن، منتها استفاده که سید از این عبارت میکنه محل بحثه، که ما میگفتیم این عبارت اون استفاده سید رو نمیشه ازش کرد. یکی از آقایونم حالا تعجب نکنید بگید چرا اینو، گفتن ما یادداشتامون تو لپتاپ باشه، تو دفتر، تجربه ما رو خواستن تو دفتر تو لپتاپ. این دیگه بستگی به خودتون داره، من چون قراره که هرچه فضلا میپرسن احترام کنم و بگم، بستگی داره. بعضیا خب با لپتاپ آشناترن تو فضای مجازی، هر کدام انفعه. ماها که قدیمی هستیم و عادت کردیم، میدونید از 40 سال پیش که این حرفا نبود و لپتاپی نبود و اینترنت نبود، به دفتر عادت کردیم دیگه. این بستگی به شخص داره. همین الانش هم بعضیا با دفتر مانوس‌ترن، یادداشت کنن، اون دیگه به خودشون. یکی از آقایان گفتن احکام سطوح مختلفی داره، سطح ماهوی، راهبردی، روشی، ابزاری. مطلبتون فاضلی که سوال کردید مطلب خوبی است، ولی بخوایم تو این سطح استفاده کنیم در استنباط و اجتهاد، باید به یک ضوابطی برسونیم. مثلا بگیم یه سری احکام ماهوی داریم که اون مثلا بالاتر از همشه، یه سری احکام راهبردی داریم استراتژیک به اصطلاح خودشون، یه سری احکام روشی تاکتیک، ابزاری تکنیک. اینا درسته و گفتن اگر اینجور احکام و سطوح مختلف نگاه کنیم طبیعتاً بهتر میفهمیم، تو تعارضات بهتر میتونیم تعارضات رو حل کنیم، تو اصالت و معاصرت. معلومه یه تعبیر ما رو دیدن ایشون. بله مطلبتون درسته و اینا رو به اساتیدی بگید که معمولاً مقاومت میکنن. مطلبتون مطلب خوبی است و میدونید که ما هم تو تحقیقاتمون به این نکات توجه داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ ادامه بحث. مسئله 56 درسته؟ مسئله 56 این بود که در مرافعات اختیار قاضی، اشتباه کردم، اختیار انتخاب قاضی به دست مدعی است، به دست مدعی است، مگر انتخاب مدعا علی که منکر بهش میگن انتخاب اعلم باشه. خب در اینجا انتخاب او مقدمه. خب توضیحاتی دادیم مستحضری هفته گذشته، اگر حتما بودید حتما گوش کردید. گفتیم اصلا این مسئله مال گذشته است که انتخاب به دست طرفین دعوا بود، اما در سیستم های متمرکز الان که هم در ایران ما هم در دنیای اسلام و هم در کل دنیا تا اینجایی که ما خبر داریم، حالا ممکنه یک کشوری هم باشه هنوز اون سیستم غیر متمرکز رو داشته باشه تو باب قضا. این مال گذشته است، ولو الان اگر بخوان طرفینم قاضی انتخاب کنن و مشکلشون رو خودشون حل کنن میتونن، منتها دیگه حکومت پشتیبانی نمی کنه. اما نکته‌ای که بود، حالا چند تا نکته گفتیم، این که ایشون میگه اگر انتخاب منکر انتخاب اعلم بود، اعلم مقدمه. مراد از اعلم کیه؟ آیا مراد از اعلم یعنی کسی که در فقه اعلمه، یا کسی که مثلا در فهم پرونده در حل مسئله اعلمه؟ خب مستحضرت اینا با هم تلازم که نداره، ممکنه کسی اعلم باشه در فقه اما نسبت به قضا یا حداقل نسبت به این پرونده اعلم نباشه، و بالعکس ممکنه هر دوش باشه. ببینید صاحب عروه که چیزی نداره، صاحب عروه داره اعلم، صاحب عروه داره اعلم. اگر ما باشیم و ظاهر عبارت، باید بگیم مرادشون از اعلم اینه اعلم در فقه، اعلم در فقه. اتفاقا بهتون بگم صاحب جواهر میفرماید، چون صاحب جواهر همین مسئله رو داره که انتخاب به دست مدعیه، مگر منکر اعلم رو انتخاب کنه، یا کلی اونجا که میگیم اگر قاضی اعلمه باید برن پیش قاضی اعلم، میگه منظور فضیلت در فقهه، ولو در مقدمات استنباط و اجتهاد افقهه، رجالش قوی تره، ادبیاتش قوی تره، لغتش قوی تره. یعنی میبره تو چی اعلم رو صاحب جواهر؟ تو فقه. بله اگر توی چیزایی اعلمه که ربطی به اجتهاد و فقاهت نداره اون کار نداریم. فضیلت در فقه عبارت صاحب جواهر اینه، اگه برگه رو دارید میخوام ببرم تو برگه 228 رو نگاه کنید، باید اواخر صفحه باشه. قال الفقیه النجفی فی ذلک، صاحب جواهر در این ارتباط میفرماید و ظاهر ان المدار علی الفضیلت فی الفقه ولو به اعتبار الفضیل فی المقدمات علاوه چن یعد و افقه. مراد از اعلم در باب قضا و انتخاب مدعی و منکر اینه که فضیلت در فقه داره، البته ولو به اعتبار مقدمات استنباط. خلاصه معیار اینه که این آدم نسبت به رفیقش افقه حساب میشه. اون آقا غیر افقه رو انتخاب کرده، این آقا افقه رو. بله مالا مدخلیت لهوفی فلا عبرت به، اگر در یه چیزایی افقه، در یه چیزایی دانش بیشتری داره که ارتباطی نداره، بله بعضی وقتا ارتباط که نداره هیچ آقایون بگید مانعم هست. حالا مرحوم آقای خویی تو مقدمات اجتهاد دیدید یا ندیدید، میگه اصلا منطق شرط نیست. بعضی از بزرگان میگن باید منطقش قوی باشه، ایشون میگه نه، اونی که اجتهاد لازم داره از منطق، منطق نخوندن میفهمه، و اونی که منطق بهت میده به درد فقه نمیخوره. خب چیکارش میشه بکنه؟ اختلافه. در همین بحث رجال میدونید بعضی ها خب رجال رو اصلا شرط فقاهت میدونن و میگن هر که رجالش قوی تره، اما بعضی ها به این شی قبول ندارن. نمیدونم، من این بحث رو تو کتاب روش شناسی که چاپ شده آوردم یا تو اون قلویی که هنوز چاپ نشده یه جا آوردم بحث رجال رو. ببینید فضلا، چون ما همه حرفا رو میاریم منصفانه داوری میکنیم در اختیار میذاریم. خب میخوام بگم بعضی چیزا هست که به قول جواهر لا مدخلیت لهوفی، مدخلیتی در فقه نداره و دانشمند اون دانش رو هم افقه نمیکنه. خب اگر اینطور هیچ، ولی باید افقه باشه. حالا اینو ببینید، ما الان مردشو هستیم، میدونید که الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم مرده رو میشوریم. یعنی حرف صاحب جواهر رو بزرگان رو داریم میگیم، اما این مرده بهش میره یا جهنم ربطی به مردشو نداره. چرا؟ ما تو تحقیق که برسیم خیلی فضلا ما اونجا حرف داریم. بگم بهتون، خیلی نه یعنی طولانی از نظر زمانها، که در بحث قضا اعلم، اعلم به چه معنا؟ در قضا میدونید یه بخشش سواد بیشتره، درست، اما یه بخشش موضوع شناسی بهتره، موضوع شناسی بهتر، یه بخشی زیرکی بیشتره، زیرکی بیشتر. که روز چهارشنبه مثال زدم براتون، یه مثالی، اگه گوش نکردید چرا گوش نکردید؟ اگه چهارشنبه رو نبودید، بودید که بودید، اگه نبودید هر وقت فضلای وقت درس رو نتونستید بیاید گوش کنید که روز بعد زیرکی بیشتر. وقت ما دست بزنیم رو اعلم، رو اعلم، و بعد بگیم مراد اعلم در فقه. یا همین کاری که الان هم تا همین الان هم دوستان ما که کلاس قضا دارن میگن مجتهد باید، قاضی باید مجتهد باشه. من واقعا نمیفهمم. بله قاضی باید با سواد باشه، قاضی باید با سواد باشه، فضل کافی داشته باشه، اما باید مجتهد باشه، اونم در سیستم های متمرکزی که ما داریم و کتاب قانون داریم. اینقدر که فکر میکنید رو اجتهاد در فقه، فکر کنید رو اجتهاد در قانون. و به کار راموزان قضا بگید باید مجتهد در فهم قانون باشی. قانون هم اجتهاد میخواد، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، ترجمه کنید، حاکم داره، محکوم داره، وارد داره، مورود داره. یه پرونده ای بود اخیراً، حالا اخیراً یه ما دو ما پیش، همین اواخر، یه بنده خدایی در شهرستان یزد فوت کرده بود، مجوسی بود، زرتشتی بود، زرتشتی بود. خب وارث مسلمان داشت، وارث نامسلمان هم داشت. اینجا قانون میگه چه؟ میگه وارث مسلمان میشه حاجب وارث غیر مسلمان. از اون طرف قاضی رسیدگی کننده به یه مشکلی برخورده بود که اقلیت‌های مذهبی دینی مثل زرتشتی احوال شخصی دارن. احوال شخصی دارن یعنی در ارثشون و وقفشون و نمیدونم وصیتشون طبق مذهب خودشون باید قاضی حکم کنه، ولو بیان تو محکمه اسلامی باید خب اگر بخواد طبق مذهب خودشون حکم کنه که میگه همه باید ارث ببرن، اینجا قانون رعایت احوال شخصی مقدمه یا قانون حجب مسلمان غیر مسلمان اقدمه؟ حتی کشیده شده بود به بالا قوه قضاییه یه بخشنامه داده بودن که تذکر دادیم اون بخشنامه هم اصلاح شد، یعنی تا اون بالا اشتباه شده بود. این چیزا ساده نیست که آقا بعضیا فکر کنیم قاضی میتونه بدونه. الان اینجا کدام رو مقدم کنه؟ دوتاش هم تو قانون هست، هر دوش هم قانون مدنی داره، آیین دادرسی کیفری داره. میخوام عرض کنم باید یه کمی دقت کرد. حالا صبر کنید یه نکته دیگه بگم، آروم آروم بریم سراغ تعلیقات. میدونید که ما هنوز تو توضیحات هستیم، درسته؟ توضیحات مسئله. یه نکته دیگه نمیدونم حس کردید یا نه، اینه که صاحب قروه مسئله رو برده در مدعی و مدعا علی، درسته؟ مدعی و مدعا علی. ولی میدونید که همیشه دادگاه، تو دادگاه اینجور نیست که ما مدعی محض داشته باشیم با مدعا علیه محض. اتفاقا اگر نگیم غالب موارد، خیلی از موارد مدعی منکرم هست، منکرم چیه؟ مدعیه. ما پرونده های زیادی داریم آقایون تو قوه قضایی هم میاد، من خودم دیدم مواردیش رو که گاهی سوال داشته باز جواب میدادیم. مثلا شوهر یه چیزی داده به خانمش، خانم میگه شوهر به من بخشید ولی من مهریم رو طلب دارم. اگر دقت کنه این خانم هم مدعیه هم منکره. ادعا اینه که اینی که به من داده بخشش بوده، شوهر داده. انکارش چیه؟ مهریه رو نداده. شوهر میگه نخه، من اون چی که به خانمم دادم مهریش بود، بخشش نبود. اینجا اگر دقت کنید هر دو طرف هم مدعیان هم منکر. برازا اینو نمیگن باب دعوا، میگن باب تدائی. علمام دارن، صاحب عروه اینو نفرمود. حالا اگر صحنه دعوا اینجور باشه، انتخاب قاضی با کیه؟ اگر حالا میخوان قاضی هم انتخاب کنن برن پیش قاضی، انتخاب قاضی با کیه؟ میگید با مدعی. خب اینجا مدعی کیه؟ بله، مدعی کیه؟ فرض اینه که هر دو مدعی هن، هر دو منکر هن. مگر اینه که مثلا بگیم اونی که دعوا رو راه انداخته. آقا بعضی وقتا مثلا شوهر دعوا رو راه میاندازه، خانم هیچی نمیگه، ولی شوهر میگه من مهرتو دادم، حواست باشه، بیا اینو امضا کن. اینجاست که زن حساس میشه. یا برعکس، بعضی وقتا زن دعوا رو راه میاندازه، میگه مهر من رو بده. میگه من اون آپارتمان که بهت دادم برای چی بود؟ مهرت بود دیگه. ولی اینجوری دعوا را انداخته نه. اینجا دیدم بعضی از آقایون مسئلهش رو مطرح کردن و گفتن قرعه. اینجا دیگه هیچ راهی نیست. اگر توافق کنن روی یه نفر که هیچ، اگر هم مثل الان سیستم متمرکز باشه که میره دادگاه و دادگاه تعیین میکنه، هیچ. ولی اگر فرض کنید خودشون بخوان انتخاب کنن، قرعه بزنن، اونی که منتخب زنه و اونی که منتخب مرده. القرعه تو لکل امر مشکل. خلاصه میخوام بگم عروه اینم نگفته، انشاءالله در اقتراح و در تحقیق اینم باید اضافه کنیم که مسئلمون و عروه‌مون کامل بشه. خب ما مسئله 56 رو مطرح کردیم، توضیحاتش هم که یک صفحه کامل درست توضیحاتش هم گذشت. فردا بلدید دیگه، اول باید دیدیم تعلیقات ببینیم علما چی گفتن، بعدم تحقیق، بعدم اقتراح دیگه. اگر فضلا وقت کنید این عروه با 41 حاشیه رو ببینید، یا حالا هر عروه‌ای که دارید، نعم افزار که دارید در اختیارتونه یا کتابخونه، آماده تر بیام سراغ بحث. مثلا این که مدعی باید انتخاب کنه، این چه دلیلی داره؟ از همون اول اعلم اگر باشه باید برن سراغ اعلم، به چه دلیل؟ این حواشی اینجا رو ببینیم تا انشاءالله تحقیقمون پخته تر باشه. الحمدلله رب العالمین.